أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. المسألة السادسة والخمسون: إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة، كأن يكون له رأس مال يتجر به، وخان يوجره، وأرز يزرعها، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك، يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع، من حيث المجموع، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته. خب این مسئله را متنشا در جلسه قبلم خوندیم، مسئله مهم هست. می‌فرماید که اگر کسی انواع کسب دارد، مثال می‌زند به این که هم یه سرمایه دارد، با اون تجارت می‌کند، تجارت یعنی خرید و فروش، و هم یه زمینی دارد در اون زراعت انجام می‌دهد، و هم یک هنری بلد هست با دستش، مثل کتابت و مثل خیاطی و مثل نجاری و اینها، از اون رو هم یه درآمد کسب میکنه، و هم یه خانی دارد، خان یعنی مسافرخانه، مثلا مسافرخانه دارد، اونو اجاره میده، درآمدهای مختلف بر این آقا محقق میشود. آیا این باید جدا جدا این درآمدها را در نظر بگیرد، برای هر کدام یک سال مستقلی در نظر بگیرد، یا اینکه مجموع را من حیث المجموع با هم در نظر میگیرد؟ همش درآمده، اولین درآمد که به دستش رسید میشه اول سالش، در وسط هرچی درآمد از انواع مختلف درآمد، اونا هم درآمد همون سال، هم تا آخر اون سال که اولین درآمد تا آخر میشه 12 ماه که تمام شد، درآمد امسال را باید خمسش را بدن. بله، مؤونه را ازش کم میکنه. دو نوع مؤونه هم داریم، یه مؤونه ای که برای اون اکتساب لازم بوده، مثلا فرض کن که اجرت کارگرها را باید بدهد دیگه، خب اونها برای مؤونه کسبش بوده، باید اون قدرت کارگره بده، و همچنین مؤونه زندگی خودش، احتیاجات خودش، اینها را که کم کرد، مؤونه احتیاجات خود و خانوادهش. اگر چیزی در دستش مونده، ربحی، فایده‌ای در دستش مونده، باید خمسش را بده. این نظر مرحوم صاحب عروه هست. صاحب عروه نظرش این است که مجموع ارباح و مجموع مکاسب و مجموع فواید با هم جمع می شوند، هم برای همشون یک سال تعیین می شود، نه برای هر کدومشون یک سال مستقل، نه، برای همه یک سال تعیین می شود. حالا مبدأ سال کیه؟ بحثش بعدم میاد. حالا از اولین روزی که شروع به کار کرد، یا از اولین روزی که فایده به دستش رسید، در وسط هرچی از اون نوع فایده یا از انواع دیگر هم بیاد، داخل همون ساله مجموع را با هم حساب میکنه. این نظر را حالا خواهیم گفت که قبل از سید مرحوم صاحب حدائق فرموده، بعد مرحوم شهید اول فرموده، و بعد مرحوم سبزواری در کفایه فرمودن، و دیگر بزرگان، خیلی از بزرگان همین نظر سید را دارند که مجموع فواید با هم حساب شد. شهید اول صاحب مدارک، صاحب حدائق و دیگر بزرگانی که اشاره شد، اینها نظرشون همینه. مرحوم سبزواری اینا نظرشون اینه. نظر دیگر که نظر شهید ثانی هست، شهید ثانی و از معاصرین، از بزرگان و معاصرین مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، می‌فرمایند نه، هر کدوم از اینها جدا 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 براشون سال در نظر گرفته می‌شود. البته این که می‌فرمایند جدا جدا، باز برخی ها میگن که ظاهر کلامشون این است که حتما باید جدا جدا باشه، برخی میگن نه مخیره، مثل آقای خویی و شهید ثانی می‌فرمایند مخیره که جدا جدا در نظر بگیره یا همه را با هم حساب کنه. خب ما باید ببینیم که نظر این دو تا، این دو بزرگوار، اولا ثمره این دو قول کجا ظاهر میشد. اون روز ما عرض کردیم، دو تا ثمره را گفتیم که این دو تا ثمره چی بود. یکی این که اگر بگید جدا جدا باشد، فرض کنید که این آقا اول فروردین یک معامله انجام داد و یه ربحی سود دستش آمد، 100 میلیون سود دستش آمد اول فروردین، اول سال. بعد در ماه فروردین دیگه چیزی سود نکرد، ماه اردبهشت، ماه خرداد، اینها که زمان درو کردن و زراعت اینها رسید، از زراعتش باز یک 50 میلیون به دستش آمد. پس یه 100 میلیونی اونجا اول سال تجارت کرد، یه 50 میلیونی هم از زراعتش در ماه خرداد به دستش آمد. بعد این آقا خیاطی هم میکرد، قانع نبود، در ماهای بعد هم از راه خیاطی برای مدارس اینها در اول مهر هم یک سودی کرد، مثلا یه فرضون 50 میلیون دیگر هم از اونجا به دست آمد. یک منزلی داشت اجاره داده بود، یا یک خانی داشت اجاره داده بود، اون هم آخر سال، نزدیک های آخر سال، ماه اسفند آمدن و اجارهش بهش تقدیم کردن، گفتن که این مسافرخانه را ما از شما اجاره کرده بودیم، یه کلن اجاره شما اینه. 100 میلیونی هم از اونجا گیرش آمد. الان صاحبان مسافرخانه ها یا هتل ها گاهی این کارو میکنن، یه خودشون با اون مسافر طرف نیستن، کلا مسافرخانه رو در اختیار یک شخص دیگری از کشور دیگر میذارن. مثلا در مشهد مقدس ممکنه هتل ها را کلا در اختیار فرض کن که عربستان بذارن، مثلا سعودی ها بذارن، یا قطری ها بذارن، یا فلانی ها بذارن، اونها دیگه کار میکنن. این یک جا اون سودش و اجارش میگیره. خب پس میخواییم ثمره به این دوتا قول بگیم. اگر جدا جدا باشد، این آقای که اول فروردین 100 میلیون پول درآمد داشت، فایده داشت، فرض کن تا خرداد دیگه هیچی درآمدی نداشت، این آقا در این بین 150 خرجش شد، 150 میلیون معونش شد. اگر بگیم جدا جداست، اون 100 میلیون که کلن رفت، 50 میلیون هم سرمایه خورده، اونا نمیتونه از اون بقیه که بعدن که یه 50 میلیون هم از اون نمیتونه کم کنه، چون هنوز سالو شروع نشده. دست کردید این دیگه از سرمایه خورده خورده دیگه تمام شد، این دیگه نمیتونه از اون درآمد بعدی کم کنه. اما اگر بگیم نه، مجموع اینها یکی حساب می شود، می تواند اون معونه قبلی را بین فروردین تا خرداد که 150 میلیون خرجش شده بود، 100 میلیون کلن رفته بود، یه 50 میلیون همین آقا باز از سرمایه خورده بود، سرمایه که خمسش داده ها قبلا خورده بود، اونم می تواند کم کنه، چون فرض این است که این آقا هنوز وسط ساله معونه رو باید کم کنه تا آخر سال ربحش، فایدهش مشخص می شود. بس یکی از ثمرات این است که اون معونه هایی که وسط دو تا رب هست اونا نمیتونه از بعدی کم کند، باید حتما از قبلی کم کند، دیگه از بعدی نمیتونه کم کنه. این یه ثمره. ثمره دومی که مرحوم آقای خویی میفرمایند، اگر آمد و این در آخر سال همون ماه اسفند یه سود دستش آمد، فرض کنید که اواخر اسفند آمدن اون اجاره اون خان را، اون مسافرخانه را بهش دادن، گفتن این 100 میلیون مال مسافرخانه، اونم دو سه روز دیگه خرج، دو سه روز که تو آخر سال دوباره سال شروع میشه دیگه اول فروردین، خرج نکرد، این 100 میلیون الان خمس داره یا نداره؟ بنابراین که بگیم جدا جداست، این هنوز اول سالشه، هنوز اسفند گرفته دیگه، هنوز 11 ماه دیگر وقت داره که اگه خرج بشد خمس نداره، چون هنوز سال بنا شد برای هر کدوم یه سال مستقل بگیریم. اگر بنا باشد برای هر کدوم سال مستقل بگیریم، آخر سال هنوز این 100 میلیونی که ماه اسفند گرفته خمس چی آقا نخواهد داشت، تا بعدم ببینیم که چی میشه، خرج میشد یا نه. اما اگر مجموع را در یه جا در نظر گرفتید، این سالش از اون اولین کسب شروع شد، آخر سالش هم 12 ماه از اون اولین کسبش حساب میکنیم که همون اسفند با تمام شد، باید ولو روز آخر اسفندم یه درآمد داشت باید خمسش رو بده. این هم چی آقا؟ ثمره دوم. ثمره سومی هم به نظرم رسید که در کلام مرحوم شهید ثانی هست، که اون ربح متأخر معونه بقیه هول، بقیه سال از اون ربح متأخر میشه کم کرد، یعنی اون 100 میلیونی که از اون اجاره مسافرخانه به دستش آمد، خب فرض کن که بعد از اون، بعد از ماه اسفند، ماه فروردین، ماه اردیبهشت یه خرجایی داره دیگه، اون خرجه ها را میشه بعد از اون 100 میلیون کم کرد، بنابراین که جدا جدا باشد. اما بنابراین که مجموعی باشه، اون خرجه های بعدی را، بعد الهول را نمیشه از این کم کرد. پس برمون اینم ثمره سوم در کلام مرحوم شهید ثانی اومده، این ثمره هم اومده، انه یختص ربح المتأخر به معونت بقیت هوله، اون ربح متأخر مخصوص می شود به معونه بقیه هول خودش، بعد انقضاء هول اول، بعد از اینکه هول اول سال مربوط به اون ربح اول تمام شد، باز هنوز این راه داره ازش کم کنن. خب این هم پس بنابراین ثمره سوم. حالا ما باید کدوم قول را انتخاب کنیم بین این دوتا قول؟ بعد فرمودید یا ممکنه بگیم بین سه تا قول اگر تخییر را جدا کنیم. مرحوم شهید ثانی در مسالک سه تا دلیل ذکر میکنه که باید جدا جدا حساب بشود. ما اول بیان شهید ثانی را که سه تا دلیلش را عرض میکنیم تا برسیم به ادله اون طرف مقابلی که میگه مجموع باید من حیث المجموع حساب بشود. شهید ثانی اولین دلیلش میفرماید آقا این ربها که جدا جداست، شما چرا اینها را یک جا میکنید؟ ارباح متدرجه، ارباحی که تدریجی هست، اینا حقیقتشون یکی یا جداست؟ جداست. ربح اول سال غیر از ربح دو ماه بعده، غیر از ربح اون، اینا که یکی نبودن، به چه دلیل شما اینا را یکی قرار میدید؟ حقیقتا اینا جدا هستن یا جدا نیستن؟ حقیقتا جدا هستن دیگه. خب وقت حقیقتا جدا هستن، چرا اینا را شما یکی حساب میکنید که امنه در یه زمان محقق شدن؟ این دلیل میخواد، دلیل ندارید. وقت حقیقتش جداست، به همون چیزی که واقعیت داره همون را باید به همون صورت موضوع حکم قرار داد، متعدده باید متعدد قرار داد. این دلیل اول. خب بر این دلیل اول ملاحظه اشکالی به نظرتون میرسد یا نه؟ بالا اصول هر از بله خب اون یه دلیلی هست که مثل چی میگن یه در تمام این ادله را جلوش ها قرار میگیره. غیر از اون خوبه اینم حالا اون جز وجوه اون بحث بعدی هست هم این وضعی که شما فرمودین ولی جواب این بیانیشون که جدا جدا را شما حقیقتا جداست چرا یکی جوابش را بعد از بزرگان مرحوم سبزواری صاحب محذب الاحکام اینطوری خاطرم است ایشون اینطور جواب دادن گفتن آقا عرف اینا را یکی میدانن عرف این درآمدهای تدریجی را یکی میدانن پس بنابراین احکام هم بر طبق عرف نازل شده است اینا را جدا جدا حساب نمی کنن که آقا برای هر کدوم یک باب مستقلی باز کنن اینطوری نیست شاهدش وقتی اون کسی که مأمور مالیاته اون میاد مالیات یک سال درآمد یک سال انسان در نظر میگیره درآمد یک سال رو یک جا در نظر میگیره از این شاهد این است که اینا رو یکی میدانن اینا عرفن یکیه پس این بیان مرحوم شهید ثانی جواب داده شد جوابش این است که درست حقیقتا جداست ولی عرفن اینها یکی حساب می شود نه بحث ما از این جهت است که این تدریجیت را عرف جدا جدا میبیند یا یکی میبیند حالا اون مالیات را ما به عنوان تایید آوردیم ما میخواییم عرض کنیم که این آقا این زید که آمده شروع کرده به کسب این را تدریجیت را شما در تدریجیت بپذیرید بقیه سهله اون تدریجی مغازه که هر روز یه چیزی میفروشه و به حسابش یه مبلغی وارد میشه اینا را جدا جدا میبیند نه جدا میبیند حالا شما اون بحث مالیات را باید حالا باز بیشتر روش دقت بکنید در مالیات یه بحث دیگری هم هست اونجا اصلا شرکت های حسابگر من امروز بررسی میکردم اونا سه ماه مد نظرشون هست یه محاسبه سه ماهه دارن یه محاسبه سالانه دارن بعد فرمودید حالا اون را ما روش فعلا زیاد تاکید نمی‌کنیم می‌مونن تایید درس کردیم خب این بچه اول مرحوم شهید ثانی با جوابش بچه دومی که ایشون مطرح کردن این بچه دوم رو اون روز ما اشاره کردیم این بچه دوم رو آقای خویی خیلی پر و بالم داده خیلی قشنگ مطرح کرد این بچه دومی که شهید ثانی فرمودن اونم این است که آقاش بنابر نظری که شما میخوایید بفرمایید که مجموع را باید با هم در نظر گرفت لازم است که ارباح را مقید بکنی به سنه ربح و سنه ارباح و سنه فواید و سنه و این دلیل نداره آی خوی این مطلب را اینطوری بیان کردن ما یه ادله داریم راجع به خمس اطلاقات و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه غنمتم میفرماید که هر وقت غنیمت شد خمس باید بدید یا اون حدیث موثقه سماعه میفرمود چی؟ فرمود که الخمس فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر فایده صدق کرد باید خمس شد چی آقا باید بدی این اطلاقات دیگه هیچ قید سال داره نه قید معونه داره نه چی نداره باید میگه فایده صدقیت باید خمس رو بده از اون طرف بله یه مقیدات منفصلی آمدن فرمودن الخمس و بعد المعونه اینم قبول کردیم که پس بنابراین اون اطلاقات یه قید برمیدارن قیدش چیه الخمس و بعد المعونه معونه را چطور تفسیر کردن گفتن معونه هم سالانه است پس معونه سال را از باید کم کرد بس ما یه مطلقاتی داریم یه مقیدی داریم که معونه سال را باید از اون غنیمت کم کرد. این دو طور قبول کردیم. اما این که ارباح را باید یک نسبت به سال بدیم، این دلیل نداره. ببینید فرمایشون چی است؟ ما یه مطلقاتی داریم، مقیدش این است که بعد المعونه، یعنی بعد معونت سنته. خب معونه سنه را از این رب باید کم کرد، اما رب را هم سنه ای بکنید، این دلیل نداره. معونه سنه را باید از این رب کم کرد، اینا دلیل داریم بعد معونته، چون گفتن معونه هم معمولا سالانه است. اما این که معونه را سالانه گرفتیم از این رب کم کردیم، اما رب ها را هم نیست اضافه بکنیم به سال، مقید بکنیم به سال، این دلیل نداره. این هم واسه دومی است که شهید ثانی اینجا فرموده. مطلقات هیچ قیدی ندارن، اون مقداری که قید برداشتن معونه ساله. معونه سال یعنی از اون زمانی که ربح آمد یک سال ادامه داره این قضیه، تا یک سال معونه سال رو از این کم کن. اما این ربح را هم با اون کنار اون ربح باید قرار بدیم، دلیل نداریم. ربح سنه ما دلیل نداریم. و فرمودید این هم وجه دوم مرحوم شهید ثانی. خب یلاحظ علیه به همون جوابی که ما در وس جواب وس اول گفتیم که عرف اینها را درسته ربه را در این روایات یکی فرموده، ولی عرف اینها را ربه ها را با هم جمع می کند، یک ربه قرار می دهد. به علاوه اون چند تا وسی که در اون دلیل قولت بعدی خواهیم گفت که این باز جواب این مسئله خواهد اومد. وس سوم شهید ثانی فرموده آقا در مسئله معدن، مسئله غوث، مسئله کنز اونجاها، یا مسئله غنایم جنگی اونجا مگر خمس نبود؟ خمس بود اونجاها. اونجا مگر یک سال را با هم جمع میکنن خمسشو میدن؟ نه، معدنی که در اومد باید خمسشو بدهد. معدن یک سال را که یه خمس نمیدن، کنز که در اومد باید کنز را بدن، هر دفعه باید خمس کنز را بدن، نه اینکه یک سال کنز در بیاره بعدن خمسشو بدهد. پس چنان که در اون موارد دیگر صحبت سال نیست، صحبت دفعه هست، هر دفعه کن صدق کرد باید خونش بدن، هر دفعه غوث صدق کرد باید خونش بدهد. بعد فرمودید سال که نیست، اینجا هم همینطوری. اینم وجه سومی که شهید ثانی ذکر میکنه. جواب این چی هست؟ جواب این است که آقا در اون مواردی که شما فرمودید اصلا بحث معونه سال نیست اونجا، اونجا فقط معونه استخراج اینا کم می شود، معونه سال اصلا اونجا کم نمی شود. از اون موارد که فرمودید معونه سال مخصوص کجاست؟ مخصوص ارباح مکاسب فوائده. پس بنابراین اینا نباید شما مقایسه بکنید با اون موارد، اینا فرق دارن. اینجا معونه سال مطرحه و لذا عرف اینا را با هم جمع میکنه، یک جا حساب میکنه. پس سه تا وجه مرحوم شهید ثانی فرمودن. آقای خوی همون وجه دوم را ایشون نظرشون وجه صائبه و روی اون هم فتوا دادن و گفتن جدا جدا. ما عرض کردیم که هر سه وجه ممکنه قابل خدشه باشد، اما آقایانی که نظر دیگری دارن، نظر چی است آقا؟ مرحوم سید که مجموع را باید با هم در نظر گرفت، مثل شهید اول، مثل صاحب حدائق، مثل دیگر بزرگان، مرحوم سبزواری در کافی و دیگر کتابشون و همچنین مرحوم سید صاحب عروبه و دیگر بزرگان، اینا که گفتن مجموع، اینا به چه وجوهی تمسک کردن؟ اولین وجهی که تمسک کردن گفتن لازمه این که شما جدا جدا حساب بکنید، باید برای هر ربحی یک دفتری، برای اون مخارجی که می شود بعد از اون رب هم باید دفتر بذارید که چه تاریخ خرج کردید. این لازمش هرج و مرج و حرج هست. اصلا مگه می شد تاجر بتوند اینا از عهدش بر بیاد؟ آقا این تاریخ این درآمد آمد، بعد از این تاریخ من این خرج را کردم، ها برای خانه چی خریدم؟ فرمودن این چی آقا؟ حرجی هست و باعث هرج و مرج می شود. مرحوم صاحب جواهر فرموده که ما یقین داریم بر اساس این هرج و هرج و مرج، ما یقین داریم که در اون درآمدهایی که روزانه حاصل می شود، کم کم روزانه حاصل می شود، چنین حکمی وجود نداره. روزانه باید مشخص بکنه امروز چقدر درآمد، چقدر خرج شد، قبل از اون بود، بعد از اون بود. میفرمایند اینو ما یقین داریم که چنین چیزی نیست. بعد فرمودید علاوه بر این که اگر چنین مطلب بود، ائمه علیهم السلام باید اینا خیلی روشن بیان میکردن. لکثر از سوال، خیلی سوال میشد از ائمه که وظیفه چطوریه، اون ربح ما را تاریخش یادداشت کردیم نکردیم، معونه جلو بود عقب بود، و این را خیلی سوال های زیادی مطرح می شد، حالا که این چنین مطلب اصلا در روایات مطرح نشده. بس معلوم می شد که چنین چیزی در فقه نیست که شما می فرمایید. فرمودید مسئله حرج و هرج و مرج پیش می آره این فتوا، این مسئله اینطوری فرموده. با این بیان که انه خواستن جواب بدن هر سه دلیلی که شهید ثانی مطرح کرده، در فقه در شریعت هم که حرج نیست و هرج و مرج نیست، خلاف نظام نیست، پس بنابراین فتوایی که شما بخواید جدا جدا این درست نیست. البته حرج را درست معمولا شخصی میگیرن، ولی عرض میکنیم حرج نوعی هم یک قرینه هست که یعنی نوع احکام هم بر حرج بنا نمی شود. نفرمودید علاوه این که هرج و مرج لازم میاد اینجا هستن، خلاف نظام پیش میاد. این وچه اولی که اینجا مطرح شده. آی خوی به این وچه که میرسن میفرماین لا افهمو، من نمیفهمم اینا چطور میفرماین که اینجا هرج و مرج و به اصطلاح بله فلا نعقل له معنا محصلا و ما یقال من ان لهذا المعونه بالاضافه الى كل ربح يوجب الاختلال والهرج والمرج لا فلا نعقل له معنا محصلا. من نفهمیدم چرا، چه هرجی، چه هرج مرجی. ها کم کم پول در میاد اونم خرج میکنه دیگه. بعد فرمودین آخر سالم رسید بالاخره از اون خرجا کرده دیگه، ای خواست زودتر میده، نخواستم اون آخرین درآمد را براش تا یه سال ادامه داره قصیش. چرا هرج و مرج پیش بیاره؟ ها نیاز نیست یاد داشت بکنه، همینطوری که میاد خرج داره میکنه دیگه. دست فرمودید چون همینطوری که داره میاد خرج میکنه لذا مشکلی پیش نمیاد. به نظر میرسد که این فرمایش آقای خویی قابل نقد باشه. هرج و مرج پیش میاد، برای اینکه ما اینطوری مثال زدیم، نفرض شخصا کان عنده الف دینار، یک کسی 1000 دینار مخمس خمسش هم داده، 1000 دینار داشت، جعله رأس ماله للتجاره، این را سرمایه قرار داد برای تجارتش، ثم ربح 500 فی السنه، 500 تا هم درآمد پیدا کرد، 500 دینار هم کرد، نمیدونه چه این درآمد داشت. بعد بله معونش هم 1000 دینار شد، خرچی برای خانش هم 1000 دینار شد. الان آخر سالی که میرسه میبینه یه 500 دینار مونده، 1000 دینار چی آقا سرمایه داشته، 1000 دینار هم کسب کرد، 1000 دینار هم خرج کرده معونه، ولی متقدم متأخر رو نمیدوند. اینا حالا 500 تا دستش مونده. اگر تاریخش رو یادداشت کرده باشه، اول ربح بعدن اون 1000 دینار خرجی، ها اون موقع این آقا چی نسبت به این 500 تا دیگه خمسی نداره، چون این معلوم شد که اون 1000 دیناری که آمد، اون 500 دیناری که اول 500 دینار که کسب کرد بعدن 1000 دینار خرج کرد، و کل اون درآمدش خرج شده رفته دیگه. اما اگر اول نه، اول اون 1000 تا رو خرج کرده بعدن 500 تا آمده، باید این 500 تا رو خمسش بده، چون اون 1000 دیناری خورده کل سرمایهش خورده دیگه، این 500 تا رو بعدن کسب کرده. پس باید این آقا نسبت به هر درآمدی، هر چیزی، باید تا
تاریخ داشته باشه تا بتوند آخر سال که دستش مونده ببینه که این خرجهای بعد از درآمده که بالاخره خورده شده و این که انه این سرمایه که مونده، این مقداری که مونده مربوط به چی هست؟ مربوط به اون مالی است که خمسش داده بوده و خمس نداره، یا اینکه خرجها قبل از درآمد بوده پس این درآمد باید کلن مورد خمس قرار بگیره. نسبت به هر درآمد باید محاسبه را داشته باشد و این واقعا خیلی مشکلات ایجاد میکند. قد فرمود چه عرض کردم؟ پس ما نقض میکنیم علاوه بر این که اگر قائل به جبران بشیم بگیم که کسانی که قائلن میتونن بگن که آقا از سرمایه خرج کن، بعدن ماه آمد بعدی که آمد اون سرمایه را جبران کن، و باز مشکل بیشتر میشود. و فرمود اگر آقای خویی و دیگر بدوران قائل به جبران باشن، باید تا مثلا اون وقت باید ببینیم که شما چطور میفرمایید که مثلا این آیا بعدی ها را، حالا اینکه شما میفرمایید قبلی هم میتونه جبران بکنه. دست فرمودیم. پس بنابراین فرمایش آقای خویی که میفرمایند نه هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه به نظر ما قابل نقده، شما هم روش انشاءالله فکر بفرمایید. پس این اشکال هرج و مرج و اختلال نظام و اینها ظاهرا وارد هست و لذا این دلیل دلیل محکمیه. مجموع را باید یک جا حساب کرد، نه جدا جدا. علاوه بر این که اینا سه دلیل دیگه هم دارن، این آقایانی قائلا مجموع را باید حساب کرد، سه وجه دیگر هم دارن. حالا وجه اولشون لزوم هرج و مرج بود، سه وجه دیگه هم دارن، اونا ان شاء الله متعرض میشیم. الحمدلله رب العالمین.